سلام، صبحتون بخیر. صبح روز یکشنبه‌تون بخیر. 23مین روز از ماه مهر. امیدوارم که امروز رو خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهباز هستم. دعوت می‌کنم که در این یک ساعت با رادیو فردا همراه باشید.
سلام، صبحتون بخیر و سلامت. پروانه وحید منش هستم. اما ابتدا عناوین مهمترین خبرها.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز شنبه در یک گفتگو با تلویزیون حکومتی ایران گفت درباره سخنان روز جمعه رئیس جمهوری آمریکا نامه‌ای به کمیسیون نظارت بر برجام خواهد نوشت.
شماری از اعضای ارشد جمهوری‌خواه و دموکرات کنگره آمریکا به راهبرد تازه دونالد ترامپ در برابر ایران واکنش نشان دادند.
نیروهای عراق و پیشمرگه‌ها در اطراف کرکوک سفارایی کردند.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز شنبه در گفتگو با تلویزیون حکومتی ایران گفت درباره سخنان روز جمعه رئیس جمهوری آمریکا نامه‌ای به کمیسیون برجام خواهد نوشت. به گفته آقای ظریف، طبق آنچه که در برجام آمده است، مقامات دولت آمریکا نباید اظهارات منفی علیه برجام داشته باشند.
ظرف فردا و پس فردا نامه هم خواهم نوشت در رد صحبت‌هایی که آقای ترامپ دیشب کردن. موارد تناقض صحبت‌های دیروز آقای ترامپ با مواد 26، 28 و 29 برجام طی نامه جداگانه‌ای به ثبت کمیسیون مشترک خواهد رسید.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه با انتقاد شدید از اقدامات ایران در منطقه و جهان اعلام کرد پایبندی ایران به برجام را تایید نمی کند و سپاه پاسداران را مشمول تحریم قرار می دهد.
ما مسیری را ادامه نخواهیم داد که نتیجه قابل پیشبینی آن خشونت و وحشت بیشتر است.
در واکنش به سخنان دونالد ترامپ درباره ایران، شماری از اعضای ارشد جمهوری‌خواه کنگره آمریکا از راهبرد تازه آقای ترامپ حمایت کردند. این در حالی است که دموکرات‌ها نسبت به این رویکرد تازه موضعی انتقادی گرفتند. گزارش همکارم بنیامین صدر رو بشنوید درباره رویکردهایی که در ایالات متحده در این مورد هست.
گروهی از سیاستمداران آمریکا از راهبرد تازه کاخ سفید درباره ایران حمایت می‌کنند و گروهی دیگر منتقد راهبرد تازه ایالات متحده درباره ایران به خصوص توافق هسته‌ای هستند. مایک پنس، معاون دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده، در حساب کاربری توییتر خود با حمایت از راهبرد تازه آمریکا در قبال ایران نوشته که آمریکا مسیری که سرانجام قابل پیش بینی آن در نهایت به خشونت بیشتر، ترور و ایران هسته‌ای میرسد ادامه نمیدهد. این در حالی است که جو بایدن، معاون باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا، نیز در حساب توییتر خود نوشته که متاسفانه تهدید برجام انزوای تهران را به دنبال ندارد، بلکه به انزوای آمریکا می انجامد. در همین حال پور رایان، رئیس جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا، با اعلام حمایت از تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده برای ارزیابی دوباره توافق هسته‌ای و برجام گفته که اجرای یک توافق ناقص کافی نیست. آقای رایان همچنین گفته که مجلس نمایندگان با دولت برای مقابله با آنچه اقدامهای بی ثبات کننده حکومت ایران خوانده است همکاری خواهد کرد. همچنین کوین مک‌کارتی، رهبر اکثریت جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا، و اد رویس، رئیس کمیته امور خارجی این مجلس، در بیانیه مشترکی بر تشدید تحریم‌های غیر هسته‌ای جمهوری اسلامی تاکید کردند. از سوی دیگر نانسی پلوسی، رهبر اقلیت دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا، و بن کاردین، دموکرات ارشد در کمیته روابط خارجی سنا، تصمیم رئیس جمهوری ایالات متحده برای تایید نکردن پایبندی حکومت ایران به توافق هسته‌ای را اشتباه دانستند. در همین زمینه جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا، هم اعلام کرده که اکنون نخستین اولویت او مشاوره مستقیم و تبادل نظر با متحدان آمریکا در خاورمیانه و دیگر نقاط جهان در درباره ایران خواهد بود. رئیس جمهوری ایالات متحده روز جمعه با بیان راهبرد جدید دولت آمریکا در قبال ایران گفت که قادر به تایید پایبندی حکومت ایران به توافق هسته‌ای نیست و بررسی این موضوع و به نوعی سرنوشت برجام در آمریکا را به دست کنگره این کشور سپرد. در ایران اما حسن روحانی رئیس جمهوری و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در سخنان جداگانه به سخنان روز جمعه رئیس جمهوری ایالات متحده پاسخ دادند و محمد جواد ظریف گفته که در همین ارتباط نامه‌ای به کمیسیون نظارت برجام می‌نویسند. سخنان روز جمعه دونالد ترامپ در بین ایرانیان و در شبکه‌های اجتماعی هم موافقان و مخالفانی داشته است.
اعلام سیاست‌های تازه آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران و واکنش‌های بین‌المللی و داخلی به آن هنوز در صدر خبرهاست. در میان ایرانی‌ها دست کم سه نگاه رو می‌توان به این موضوع دید: حامیان دولت حسن روحانی، منتقدان داخلی و تندروی دولت، و دسته سوم هم مخالفان کلیت جمهوری اسلامی. برای بررسی کوتاه این دیدگاه‌های این سه گروه همراه میشیم با مجتبی واحدی، تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن آمریکا. آقای واحدی، با دیدگاه طرفداران دولت حسن روحانی شروع کنیم. این طیف در مورد سخنان اخیر آقای ترامپ چه صحبتی داشتن و شما چگونه ارزیابی میکنین؟
سلام به بینندگان برنامه و به شما. من حرف ها رو که دیدم و شنیدم بیشتر همون رویه 4-5 سال اخیره که یک اشاره کوتاهی به صحبت آقای ترامپ میکنن و بعد قربون صدقه آقای روحانی میرن و آقای ظریف میخوان ثابت کنن که یک دستاورد بزرگی در برجام بوده و الان هم انقدر این برجام دقیق و محکم نوشته شده که هیچ کس نمیتونه تکونش بده. یعنی بیشتر از این که به نظر من بیشتر از این پاسخگویی به ترامپ باشه یا حتی نگرانی از اصلی ترین بخش های صحبت ترامپ باشه، تلاش برای اینکه ثابت کنن که این در واقع جواب به منتقدان داخلی بودن که برجام انقدر محکم و دقیقه که هیچ کس کارش نمیتونه بکنه. من اون چه تا به حال واکنش دیدم از طرفداران خیلی جدی آقای روحانی بیشتر همین بوده. حالا یه بخشی هم که به صورت کلیشه‌ای بحث خلیج فارس رو مطرح کردن، نه اینکه مهم نباشه، اما به نظر میرسه که کسانی که سالهای سال در برابر از بین رفتن حقوق ایران در قسمت‌های مختلف خلیج فارس، دریای خزر مسادی سقوط کردن، الان خیلی به دل نمیشینه حرفاشو در مورد خلیج فارس. ولی به هر حال از این موضوع که بگذریم، بیشتر واکنش‌های تعریفی و تمجید هست از آقای روحانی و آقای ظریف.
خب دسته دوم، مخالفان برجام و کلا منتقدین دولت حسن روحانی، چه واکنشی داشتن به سخنان آقای ترامپ؟
در مورد اونها باز هم اونها هم بر برجام متمرکزن، میخوان ثابت کنن که برجام انقدر بده برای ایران که ترامپ نتونسته پارش کنه قول خودشون، اگرچه روزنامه‌اش نوشته ترامپ پاره کرد. آقای شریعت‌مدار در سر مقاله‌اش نوشته که انقدر این برجام برای آمریکا خوب بوده که میخوان مادامور عمرش بکنن، و بعدم پیشنهاد کرده که موشک‌های قاره پیما ایران فعال بشه برای جواب دادن به آمریکا. اما به نظر من تاکید بسیار قوی و زیاد اونها بر غیر مفید بودن برجام این بار یک حاشیه هم درش هست، یعنی در واقع یک حاشیه روی هست. اونها میخوان بخش اصلی صحبت‌های ترامپ که در واقع قرار دادن نام سپاه در لیست سازمان‌های تروریستی هست و مقدمه چینی برای تحریم کلیت سپاه، این رو فعلا باش برخورد نداشته باشن. به نظر میرسه هنوز یک نوع گیجی در اردوگاه اصولگرایان و حتی در رهبر جمهوری اسلامی وجود داره، نمیدونن چجوری باید موضوع برخورد کنن، با احتیاط برخورد میکنن. به همین جهت دارن تلاش میکنن که در واقع در برابر تلاش موافقان آقای روحانی نه تلاش میکنن که ثابت کنن برجام انقدر برای آمریکا خوب بوده که حفظش کردن.
خب دست آخر بریم سراغ دیدگاه مخالفین کلیت جمهوری اسلامی. این گروه چه نظری دارن و از چه زاویه‌ای به این مسئله نگاه میکنن؟
به نظر میاد این گروه الان یه مقدار مشکل دارن، برای اینکه با فضاسازی که در داخل شده و تلاش کردن که موضوع رو رفع کنن واسه خلیج فارس و خلیج عربی و این حرفا، هر نوع مثلا مخالفت با جمهوری اسلامی و تاکید بر درست بودن بعضی از حرف آقای ترامپ میتونه اونها رو در برابر فضای احساسی که الان ایجاد شده که به نظرم فضای مفیدی هم نیست و حتما هم گذراست قرار بده. من گمان میکنم اونهایی که مخالف کلیت نظام هستن الان واقعا ترجیح میدن فضا آروم شه، که خیلی زود این فضا آروم خواهد شد، خیلی زود حرفا مشخص خواهد شد که این کسانی که حتی آقای روحانی و دولتش هم اون گونی که باید شاید در برابر استفاده از عنوان خلیج عربی توسط بعضی از همپیمانان جمهوری اسلامی مثل حزب الله، مثل تلویزیون المنار، مثل سلطان قابوس و دیگران حسادت به خرج دادن، این فضا میخوابه. بعد از اون به نظر میرسه که مخالفین کلیت جمهوری اسلامی حرف خیلی دارن بزنن. واقعیتش اینه که در بین حرفهای آقای ترامپ به خصوص بخشایی که اشاره داشت به عملکرد استبا، من کاری به نیت آقای ترامپ ندارم، ولی حرفای درستی هم در حرفای آقای ترامپ بود که خود ماها داریم میزنیم. و این برخوردی هم که آقای روحانی کرد به نظر میرسه که بیشتر یک مصرف داخلی داشت، چون خارجی‌ها که باور نمی‌کنن که ظرف 3 روز 5 روز 10 روز موضع آقای روحانی در برابر سپاه یا در برابر رهبر عوض شده باشه، این بیشتر مصرف داخلی داشته. واکنش‌ها هم مصرف داخلی داره، اما اپوزیسیون خارج از کشور و کسانی که مخالف کلیت نظام هستن به نظر میرسه حرفای ریشه‌ای‌تری دارن که در آینده خواهند گفت.
بله، ممنون آقای واحدی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه باخبر.
موفق باشید.
ادامه خبرها. ژانیو لودریان وزیر خارجه فرانسه روز شنبه در واکنش به سخنان رئیس جمهوری آمریکا درباره توافق هسته‌ای با ایران از دولت آمریکا خواست زمینه‌ساز فسخ برجام نشود. آقای لودریان گفت در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفته که امیدوار است کنگره آمریکا که در قبال فسخ احتمالی توافق هسته‌ای مسئول است این توافق را به خطر نیندازد. روز جمعه پس از سخنان دونالد ترامپ در مورد برجام، رهبران آلمان، فرانسه و بریتانیا در بیانیه‌ای مشترک با تاکید بر شریک بودن در نگرانی آمریکا در مورد برنامه موشکی و اقدامات بی‌ثبات کننده ایران بر پایبندی خود به تعهدات برجام تاکید کردند و نسبت به اقدامات آسیب زننده به توافق هسته‌ای از جمله اعمال دوباره تحریم‌ها هشدار دادند. دونالد ترامپ گفته است که برای اصلاح معایب توافق هسته‌ای با کنگره آمریکا و متحدان این کشور همکاری خواهد کرد، اما تهدید کرده که اگر با همراهی کنگره و متحدان آمریکا راه حلی به دست نیاید به این توافق پایان دهد.
رویترز به نقل از فرماندهان نیروهای پیشمرگی کرد وابسته به اقلیم کردستان گزارش داد که این نیروها هشدار شبه نظامیان شیعه تحت امر دولت عراق برای تخلیه برخی مناطق در اطراف کرکوک را رد کردند. به گزارش رویترز شبه نظامیان شیعه که عمدتاً تحت آموزش ایران شرکت گرفتند تا نیمه شب شنبه به پیشمرگی‌های کرد مهلت داده بودند تا از مناطق مورد اختلاف که به یک فرودگاه نظامی محلی و مناطق نفتی نزدیک است خارج شوند. بنابر گزارش رویترز با گذشت یک ساعت از این ضرب العجل و در بامداد یک شنبه نشانه‌ای از درگیری نظامی بین طرفین دیده نشد، اما رویترز از تیراندازی و درگیری‌های محدود در جمعه شب در یک شهر کوچک در استان صلاح الدین خبر داده بود که جمعیت آن ترکیبی از کردها، ترکمنها و عرب‌هاست. حیدر العبادی نخست وزیر عراق و مقامات اقلیم کردستان گفتند که برای حل اختلافات بین اربیل و بغداد در پی راه حل نظامی نیستند. در همین حال جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا روز شنبه تلاش آمریکا برای آرام کردن طرفین و تمرکز آنها بر مبارزه با داعش تاکید کرد.
صدیقه وسمقی شاعر، نویسنده و عضو دوره اول شورای شهر تهران هنگام بازگشت به ایران برای ساعاتی در فرودگاه از سوی وزارت اطلاعات بازداشت شد. وبسایت سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی با تایید خبر بازداشت صدیقه وسمقی گفته است او در زمان حضور در خارج از کشور به طور غیابی از سوی دادگاه انقلاب به 5 سال حبس محکوم شده بود. به نوشته سهام نیوز، خانم وسمقی در سال 1390 از ایران خارج و در آلمان و سپس سوئد ساکن شد. در سالهای اخیر شماری از فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران ساکن خارج از کشور پس از بازگشت به ایران مورد بازجویی و بازداشت قرار می‌گیرند.
ببینیم در روزنامه‌های امروز چه خبره و برای همین همراه باشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، موافق باشی با واکنش‌ها به سخنان رئیس جمهوری آمریکا شروع کنیم. چه بازتابی داشته این مسئله در روزنامه‌های امروز؟
روزنامه ایران که روزنامه است نزدیک به دولت، امروز به سراغ مردم رفته، یک گزارش میدانی تهیه کرده درباره بازتاب‌ها و واکنش‌های مردم نسبت به سخنان رئیس جمهور آمریکا که به ویژه و به طور خاص درباره ایران بوده. برخی از شهروندان به روزنامه ایران گفتند که تهدیدهای آمریکا واحد هست و برای ایرانیان عادی شده، اما برخی دیگر از شهروندان هم در گفتگو با روزنامه ایران ابراز نگرانی کردند نسبت به تندتر شدن فضای سیاسی و حتی نظامی میان ایران و آمریکا و تاکید کردند که ممکن هست زندگی ایرانیان به لحاظ اقتصادی مشکل تر بشه. برخی از شهروندان دیگر هم اونطوری که روزنامه ایران نوشته تاکید کردند که نگران شدند نسبت به واکنشی که آقای روحانی نشون داده، چرا که به گفته این شهروندان سخنان آقای روحانی هم در واکنش به رئیس جمهور آمریکا تند بوده. روزنامه دیگری که در این باره گزارش داره روزنامه اطلاعات هست، واکنش جهانی به سخنان آقای ترامپ رو در سایت اصلی خودش منتشر کرده، نوشته که خانم فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته برجام یک توافق دو جانبه نیست و هیچ کشوری نمیتونه به اون پایان بده، آمریکا هم نخواهد تونست یک طرف از اون خارج بشه. روزنامه کیهان که همواره منتقد برجام هست امروز در سایت اصلی نوشته که حالا که به حرف منتقدان برجام رسیدید مسیر رو عوض کنید، خطاب این روزنامه به دولت آقای روحانی هست. روزنامه جهان صنعت هم امروز در تیتر اصلی خودش با فعالان اقتصادی مصاحبه انجام داده و نوشته که اوضاع بدتر نمیشه. البته این روزنامه تاکید کرده از قول فعالان اقتصادی که فعلا اقتصاد ایران خودش به اندازه کافی بحران داره و سیاست‌های دولت بیشتر تاثیر میگذاره، از جمله در بازار ارز تا اظهارات آقای ترامپ. یه گزارش هم این روزنامه داره درباره اینکه غول‌های نفتی حالا بعد از سخنان رئیس جمهور آمریکا در راهی ماندن یا رفتن قرار گرفتن.
روزنامه اعتماد هم از حمایت شماری از نمایندگان مجلس از عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد خبر داده. جزئیات بیشتر رو به همون در رابطه میگیم.
روزنامه اعتماد در این گزارش اشاره کرده که شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نامه‌ای منتشر کردند و در این نامه انتقاد کردند از تعلیق عضویت سپنتا نیکنام عضو شورای شهری است که به دلیل اینکه دیانت ایشون زرتشتی بوده با نامه‌ای که آقای احمد جنتی دبیر شورای نگهبان ابلاغ کرده بود به نهادهای مختلف ایشون از عضویت در این شورا تعلیق شده. حالا نمایندگان تاکید کردند که در مجلس شورای اسلامی به شکل رسمی پیگیر وضعیت این نماینده زرتشتی خواهند شد، چرا که کسی نمیتونه حتی زرتشتیان و سایر ادیان رسمی رو در ایران از مشاغل رسمی به استثنای ریاست جمهوری حذف کنه. یک نکته هم این روزنامه اشاره کرده در این باره که ممکن هست ماجرای آقای سپنتا نیکنام به عنوان عضو زرتشتی شورای شهری است در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم مطرح و بررسی بشه.
روزنامه شهروند از انفجار آی سی یو بیمارستانی در میان دوآب گزارش داده. ماجرای این انفجار چیه؟
روزنامه شهروند نوشته که شامگاه شنبه در بخش آی سی یو بیمارستان فاطمه زهرا در میان دوآب انفجاری رخ داده بر اثر اتصالاتی که اونجا رخ داده بوده و یک بیماری که در آی سی یو در واقع تحت مراقبت ویژه بوده جان خودش رو از دست داده، یک بیمار دیگر به شدت مجروح و دچار سوختگی شده، دو تن از پرسنل بیمارستان هم که خواستن این بیماران رو نجات بدن اونها هم دچار سوختگی شدن، به بیمارستان های در ارومیه منتقل شدن. تاکید این روزنامه این هست که باید بخش آی سی یو استاندارد باشه، مراقبت های ویژه هست و خودش نباید جایی باشه که منجر بشه به پشت شدن بیمارانی که تحت مراقبت قرار دارن.
در پایان اینکه روزنامه بهار گزارشی داره درباره قحطی جهانی، شهرام منظور از این قحطی جهانی چیه و چه نکاتی در این گزارش بیان شده؟
روزنامه بهار در این گزارش نوشته که با توجه به خشکسالی و تحولاتی که در وضعیت محیط زیست کره زمین رخ داده در حال حاضر 1 میلیارد گرسنه در جهان وجود دارند، اما این روزنامه اشاره کرده که این گزارش رو به مناسبت 24 مهر ماه که برابر با 16 اکتبر هست و سالروز جهانی غذاست فراهم کرده. تاکید دیگر این روزنامه این هست که در حال حاضر بنابر آمارهای رسمی حدود 23 میلیون تن دورریز غذا در ایران وجود داره که این یک مصرف بی‌رویه هست، در حالی که چه در ایران و چه در سایر نقاط جهان بسیاری از مردم دچار مشکلات تهیه غذا و دچار سوء تغذیه هستند.
بله، ممنون شهرام که با ما همراه بودی امروز در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم.
خب نوبت پیام‌های تلفنی شما میرسه. ممنون که با ما تماس میگیرین و نظراتتون رو در میون میذارین. شماره پیام‌گیری رادیو فردا هست 00420221122112.
آقای روحانی، سخنرانی دیشب آقای ترامپ در مورد عملکرد نظام شما بسیار دقیق و اثرگذار بود که نتوانستی گفتهای ترامپ را هضم بکنی. فقط تا فردای آن روز صبر بکنی و شبانه اقدام به سخنرانی علیه گفتهای واقعی ترامپ نمودی که این دقیقاً نشان دهنده انگشت گذاشتن ترامپ روی نقطه ضعف‌های نظام دیکتاتوری شما را نشان می‌دهد و به نظر بنده اگر شبانه اقدام به جوابگویی نمی‌کردید فکر می‌کنم تا صبح درد می‌کردید.
آقای ترامپ، شما در سخنرانی که در مورد مرجان و سفال پاسداران جمهوری اسلامی ایراد می کردید یک واقعیت تاریخی را اشتباه بیان کردید و به جای خلیج فارس نام بیمحتمای خلیج عربی را به کار بردید. شما که از تاریخ تمدن ایران به نیکی یاد می کنید با این صحبت شما که در مورد خلیج عربی به کار بردید در تناقض است. آقای ترامپ، از این که به طور مستقیم اسم سفال پاسداران را در لیست تروریستی قرار بدهید دچار تردید شدید. تمادمی که سفال پاسداران در سوریه و عراق در کنار نیروهای آمریکایی بر علیه داعش می جنگند این حرف شما بیهوده و عبث است.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
چه خبرها؟ محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز شنبه در گفتگو با تلویزیون حکومتی ایران گفت درباره سخنان روز جمعه رئیس جمهوری آمریکا نامه‌ای به کمیسیون نظارت بر برجام خواهد نوشت. ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه روز شنبه در واکنش به سخنان رئیس جمهوری آمریکا درباره توافق هسته‌ای با ایران از دولت آمریکا خواست زمینه‌ساز فسخ برجام نشود. شماری از اعضای ارشد جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا از راهبرد تازه دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در برابر ایران حمایت کردند. این در حالی است که دموکرات‌ها نسبت به این رویکرد تازه موضعی انتقادی گرفتند. رویترز به نقل از فرماندهان نیروهای پیشمرگی کرد وابسته به اقلیم کردستان گزارش داد که این نیروها هشدار شبه نظامیان شیعه تحت امر دولت عراق برای تخلیه برخی مناطق در اطراف کرکوک را رد کردند. صدیقه وسمقی، شاعر، نویسنده و عضو دوره اول شورای شهر تهران هنگام بازگشت به کشور در فرودگاه امام خمینی برای ساعتی بازداشت شد. اعضای آکادمی علوم و هنرهای سینما که جوایز اسکار برگزار می‌کنند در یک جلسه ویژه رأی به اخراج هاروی واینستون یکی از بزرگترین چهره‌های اسکار داد. آقای واینستون که فیلم‌هایش جوایز اسکار متعددی دریافت کرده متهم به آزار جنسی گسترده بازیگران زن هالیوود است. نیروهای کرد سوری مورد حمایت آمریکا روز شنبه 22 مهر اعلام کردند که آخرین نبرد برای بازپسگیری شهر رقه پایتخت خودخوانده داعش در جریان است.
تازه ترین گزیده آماری بانک مرکزی ایران که به تیر ماه سال جاری تعلق دارد دیروز منتشر شد و نشان از آن دارد که در 5 ماه نخست امسال درآمدهای بودجه نتوانست کل هزینه های آن را بپوشاند و کسری بودجه دولت حدود 47,000 میلیارد تومان برآورد می شود. برای تحلیل بیشتر همراه می شیم با احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از سوئد. آقای علوی، ارزیابی شما از این کسری بودجه چیه؟
البته این رقم تنها شامل کسر بودجه آشکار دولته و بودجه دارای کسری های پنهان دیگری هست که در لابلای ارقام پنهان شده. در تایید این مطلب چند پیش رئیس مجلس گفته بود که در بودجه سال 96 بوده 40,000 تا 50,000 میلیارد تومان کسری بودجه داشتیم که با اوراق مشارکت بر آن سرپوش گذاشته شد. این کسر بودجه البته شگفت‌آور نیست، چرا که در هنگام تدوین بودجه هم قابل پیش بینی بود که این بودجه با خوشبینی تمام نوشته شده بود و بنابراین پیامدش همین کسری بود مثل سالهای گذشته.
آیا علوی اگه بخوایم به طور خاص به یک شاخص اشاره بکنین که این کسری بودجه رو به نمایش میذاره، به کدام مورد اشاره میکنین؟
مهمترین شاخص دیگری که کسر بودجه رو به نمایش میذاره افزایش نقدینگی تحت تأثیر قرض دولت از بانک مرکزیه که در همین 5 ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل نزدیک 24% افزایش نشون میده. بیاد بیاریم که افزایش نقدینگی به معنای اینه که امکان تورم پولی در اقتصاد ایران زیاد میشه و این ارزش پول ملی رو کاهش میده. شمه ای از آثار این مسئله رو در روزهای اخیر شاهد بودیم که چگونه ارزش ریال در مقابل ارزهای بین المللی کاهش پیدا کرد و این البته میشه گفت که یک حبابی است که دیر یا زود خواهد ترکید و پیامدهای منفی اون گریبان اقتصاد ایران رو خواهد گرفت.
اما اظهارات و موضع‌گیری های اخیر دونالد ترامپ فکر میکنین که تأثیری بر روی بودجه خواهد گذاشت؟
خب هر گونه تنش خارجی فارغ از این که تأثیر منفی روانی سریعی داشته باشه در کوتاه مدت به هر حال بر تعادل بودجه تأثیر خواهد گذاشت و کسری اون رو زیاد خواهد کرد، به این دلیل که تنش‌های بین‌المللی باعث میشه که ریسک اقتصادی ایران بره بالا، درآمدهای دولت دچار تزلزل و تلاطم بشه و همچنین با افزایش ریسک به نظر میاد که سرمایه از ایران فرار میکنه و سرمایه به ایران نمیاد و همه اینا دست به دست هم میدن که به هر حال کسر بودجه افزایش پیدا کنه و این تعادل بودجه از بین بره. همونجور که در ماهای اخیر هم دیدیم یکی از دلایلش خب همین بود که به هر حال برخلاف پیشبینی های دولت اون درآمدهایی که قرار بود از محل نفت محقق بشه به دست نیامد.
بله ممنون آقای علوی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
متشکرم از شما.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
درخشش بازیکنان ایرانی در اروپا، گلزنی کریم انصاری فرد و مسعود شجاعی، خبرهایی از تنیس و البته خبرهای دیگه ورزشی. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور.
بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبح یکشنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های فوتبال در اروپا و درخشش بازیکنان ایرانی در یونان، بازی حساس دو تیم بالای جدولی اولمپیاکوس و پانیونیوس با برتری پرگل اولمپیاکوس به پایان رسید. بازی 4-3 شد، دیدار جذابی بود. از 4 گل اولمپیاکوس دو بار کریم انصاری فرد تونست برای تیمش گل بزنه، در حالی که او پیشتر در ترکیب این تیم قرار نمی گرفت، اما تونست مجدداً جای خودش رو به دست بیاره. هم در تیم ملی ایران 2 گل مقابل توگو به ثمر رسوند، هم دیشب مقابل پانیونیوس 2 بار تونست گل بزنه. در تیم مقابل پانیونیوس مسعود شجاعی تونست با بازوبند کاپیتانی از روی نقطه پنالتی 1 گل به ثمر برسونه. پاس منجر به پنالتی رو هم او داد، در جریان بازی هم به شدت تاثیرگذار بود. همچنین احسان حاج صفی، دیگر بازیکن تیم ملی فوتبال ایران که در این مسابقه بسیار عملکرد خوبی داشت، یه پاس گل داد و در لحظات پایانی هم روش خطا شد که بازیکنان و مربیان این تیم معتقد بودن پنالتیه، ولی داور چنین عقیده‌ای نداشت و اعتراضات شدیدی هم در حین بازی رخ داد. تماشاچی اومدن وسط. بعد از پایان بازی در خیابان‌های اطراف ورزشگاه بازی بسیار جنجالی بود که در نهایت 4-3 تموم شد. اما در رقابت‌های لیگ بلژیک هم کاوه رضایی شب خوبی رو سپری کرد. در بازی تیم‌های شارلوا و اوپان که با تساوی 2-2 به پایان رسید، روی هر دو گل ایفای نقش کرد. در رقابت‌های لیگ سوئد علیرضا حقیقی برای باشگاه اسکیلستون به میدان رفت و او هم جزو لژیونرهایی که در ترکیب تیمش بازی کرده. رضا قوچان نژاد هم در هلند برای تیم هیرنفین به میدان رفت، گرچه موفق نشد گل بزنه. اما خبر بعدی رقابت‌های تنیس، مسترز شانگهای و فینالیست شدن رافائل نادال با راجر فدرر، رقابت موسوم به فدال که امروز برگزار میشه. دیروز فدرر موفق شد با وجود که ست اول رو با خوان مارتین دل پوترو از آرژانتین واگذار کرده بود، تونست 2-1 ببره. رافائل نادال هم در یک بازی نچندان راحت مقابل مارین چیلیچ از کرواسی به برتری رسید. تا امروز باز هم دوستداران تنیس در سراسر دنیا شاهد نبرد دیگری از سریال دیدارهای فدال باشن. راجر فدرر و رافائل نادال، مسترز شانگهای، امروز دیدار نهایی که نتیجه شو فردا خدمتتون عرض خواهم کرد. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم.
وقت ایران بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. مهدی طاهرپور هستم و همراه فرمانده وحیدمنه شعبت میکنم که در بخش دوم صبحانه با خبر هم همچنان با ما باشید.
سلام، صبحتون بخیر و سلامت. از اینکه همراه ما در این بخش خبری بودید سپاسگزارم. اما ابتدا عناوین مهمترین خبرها.
ظریف میگوید درباره سخنان ترامپ به کمیسیون نظارت بر برجام نامه می‌نویسد.
شماری از اعضای ارشد جمهوری‌خواه و دموکرات کنگره آمریکا به راهبرد تازه دونالد ترامپ در برابر ایران واکنش‌های متفاوتی نشان دادند.
نیروهای پیشمرگه میگویند هشدار شبه نظامیان شیعه برای تخلیه برخی مناطق اطراف کرکوک را رد کردند.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز شنبه در گفتگو با تلویزیون حکومتی ایران گفت درباره سخنان روز جمعه رئیس جمهوری آمریکا نامه‌ای به کمیسیون نظارت بر برجام خواهد نوشت.
ظرف فردا و پس فردا نامه‌ای هم خواهم نوشت در رد صحبت هایی که آقای ترامپ دیشب کردن. موارد تناقض صحبت های دیروز آقای ترامپ با مواد 26, 28 و 29 برجام طی نامه جداگانه به ثبت کمیسیون مشترک خواهد رسید.
به گفته آقای ظریف طبق آنچه که در برجام آمده است، مقامات دولت آمریکا نباید اظهارات منفی علیه برجام داشته باشند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه با انتقاد شدید از اقدامات ایران در منطقه و جهان اعلام کرد پایبندی ایران به برجام را تایید نمی‌کند و سپاه پاسداران را مشمول تحریم قرار می‌دهد.
ما مسیری را ادامه نخواهیم داد که نتیجه قابل پیش‌بینی آن خشونت و وحشت بیشتر است.
در واکنش به سخنان دونالد ترامپ درباره ایران، شماری از اعضای ارشد جمهوری‌خواه کنگره آمریکا از راهبرد تازه آقای ترامپ در برابر ایران حمایت کردند. این در حالی است که دموکرات‌ها نسبت به این رویکرد تازه موضعی انتقادی گرفتند. گزارش همکارم بنیامین صدر رو ببینید و بشنوید در ارتباط با واکنش‌ها در درون آمریکا به سخنان اخیر آقای ترامپ درباره برجام.
سیاستمداران آمریکا از راهبرد تازه کاخ سفید درباره ایران حمایت می‌کنند و گروهی دیگر منتقد راهبرد تازه ایالات متحده درباره ایران به خصوص توافق هسته‌ای هستند. مایک پنس، معاون دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده، در حساب کاربری توییتر خود با حمایت از راهبرد تازه آمریکا در قبال ایران نوشته که آمریکا مسیری که سرانجام قابل پیش بینی آن در نهایت به خشونت بیشتر، ترور و ایران هسته‌ای میرسد ادامه نمیدهد. این در حالی است که جو بایدن، معاون باراک اوباما، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، نیز در حساب توییتر خود نوشته که متاسفانه تهدید برجام انزوای تهران را به دنبال ندارد، بلکه به انزوای آمریکا می انجامد. در همین حال پور رایان، رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا، با اعلام حمایت از تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده برای ارزیابی دوباره توافق هسته‌ای و برجام گفته که اجرای یک توافق ناقص کافی نیست. آقای رایان همچنین گفته که مجلس نمایندگان با دولت برای مقابله با آنچه اقدام‌های بی‌ثبات کننده حکومت ایران خوانده است همکاری خواهد کرد. همچنین کوین مک‌کارتی، رهبر اکثریت جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا، و اد رویس، رئیس کمیته امور خارجی این مجلس، در بیانیه مشترکی بر تشدید تحریم‌های غیر هسته‌ای جمهوری اسلامی تأکید کردند. از سوی دیگر نانسی پلوسی رهبر اقلیت دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا و بن کاردین دموکرات ارشد در کمیته روابط خارجی سنا تصمیم رئیس جمهوری ایالات متحده برای تایید نکردن پایبندی حکومت ایران به توافق هسته‌ای را اشتباه دانستند. در همین زمینه جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا هم اعلام کرده که اکنون نخستین اولویت او مشاوره مستقیم و تبادل نظر با متحدان آمریکا در خاورمیانه و دیگر نقاط جهان درباره ایران خواهد بود. رئیس جمهوری ایالات متحده روز جمعه با بیان راهبرد جدید دولت آمریکا در قبال ایران گفت که قادر به تایید پایبندی حکومت ایران به توافق هسته‌ای نیست و بررسی این موضوع و به نوعی سرنوشت برجام در آمریکا را به دست کنگره این کشور سپرد. در ایران اما حسن روحانی رئیس جمهوری و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در سخنان جداگانه به سخنان روز جمعه رئیس جمهوری ایالات متحده پاسخ دادند و محمد جواد ظریف گفته که در همین ارتباط نامه‌ای به کمیسیون نظارت برجام می‌نویسد. سخنان روز جمعه دونالد ترامپ در بین ایرانیان و در شبکه‌های اجتماعی هم موافقان و مخالفانی داشته است.
اعلام سیاست‌های تازه آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران و واکنش‌های بین‌المللی و داخلی به آن هنوز در صدر خبرهاست. در میان ایرانی‌ها دست کم سه نگاه رو می‌توان به این موضوع دید. حامیان دولت حسن روحانی، منتقدان داخلی و تندروی دولت و دسته سوم هم مخالفان کلیت جمهوری اسلامی. برای بررسی کوتاه این دیدگاه‌های این سه گروه همراه میشیم با مجتبی واحدی، تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن آمریکا. آقای واحدی، با دیدگاه طرفداران دولت حسن روحانی شروع کنیم. این طیف در مورد سخنان اخیر آقای ترامپ چه صحبتی داشتن و شما چگونه ارزیابی میکنین؟
سلام به بینندگان برنامه و به شما. من حرفها رو که دیدم و شنیدم بیشتر همون رویه 4-5 سال اخیره که یک اشاره کوتاهی به صحبت آقای ترامپ میکنن و بعد قربون صدقه آقای روحانی میرن و آقای ظریف میخوان ثابت کنن که یک دستاورد بزرگی در برجام بوده و الان هم انقدر این برجام دقیق و محکم نوشته شده که هیچ کس نمیتونه تکونش بده. یعنی بیشتر از این که به نظر من بیشتر از این پاسخگویی به ترامپ باشه یا حتی نگرانی از اصلی ترین بخش های صحبت ترامپ باشه، تلاش برای اینکه ثابت کنن که این در واقع جواب به منتقدان داخلی بودن که برجام انقدر محکم و دقیقه که هیچ کس کارش نمیتونه بکنه. من اون چه تا به حال واکنش دیدم از طرفداران خیلی جدی آقای روحانی بیشتر همین بوده. حالا یه بخشی هم که به صورت کلیشه‌ای بحث خلیج فارس رو مطرح کردن، نه اینکه مهم نباشه، اما به نظر میرسه که کسانی که سالهای سال در برابر از بین رفتن حقوق ایران در قسمت‌های مختلف خلیج فارس، دریای خزر مسائلی سکوت کردن، الان خیلی به دل نمیشینه حرفاشون در مورد خلیج فارس. ولی به هر حال از این موضوع که بگذریم، بیشتر واکنش‌های تعریفی و تمجید هست از آقای روحانی و آقای ظریف.
خب دسته دوم، مخالفان برجام و کلا منتقدین دولت حسن روحانی، چه واکنشی داشتن به سخنان آقای ترامپ؟
در مورد اونها باز هم اونها هم بر برجام متمرکزن، میخوان ثابت کنن که برجام انقدر بده برای ایران که ترامپ نتونسته پارش کنه. قول خودشون، اگرچه روزنامه‌شون نوشته ترامپ پاره کرد. آقای شریعت‌مدار در سر مقاله‌اش نوشته که انقدر این برجام برای آمریکا خوب بوده که میخوان مادام عمرش بکنن. بعدم پیشنهاد کرده که موشک‌های قاره‌پیما ایران فعال بشه برای جواب دادن به آمریکا. اما به نظر من تأکید بسیار قوی و زیاد اونها بر غیر مفید بودن برجام این بار یک حاشیه هم درش هست، یعنی در واقع یک حاشیه روی هست. اونها میخوان بخش اصلی صحبت‌های ترامپ که در واقع قرار دادن نام سپاه در لیست سازمان‌های تروریستی هست و مقدمه چینی برای تحریم کلیت سپاه، این رو فعلا باش برخورد نداشته باشن. به نظر میرسه هنوز یک نوع گیجی در اردوگاه اصولگرایان و حتی در رهبر جمهوری اسلامی وجود داره، نمیدونن چه جوری باید موضوع برخورد کنن، با احتیاط برخورد میکنن. به همین جهت دارن تلاش میکنن که در واقع در برابر تلاش موافقان آقای روحانی تلاش میکنن که ثابت کنن برجام انقدر برای آمریکا خوب بوده که حفظش کردن.
خب دست آخر بریم سراغ دیدگاه مخالفین کلیت جمهوری اسلامی. این گروه چه نظری دارن و از چه زاویه‌ای به این مسئله نگاه میکنن؟
به نظر میرسه این گروه الان یه مقدار مشکل دارن، برای اینکه با فضاسازی که در داخل شده و تلاش کردن که موضوع رو ربط بدن واسه خلیج فارس و خلیج عربی و این حرفا، هر نوع مثلا مخالفت با جمهوری اسلامی و تاکید بر درست بودن بعضی از حرف آقای ترامپ میتونه اونها رو در برابر فضای احساسی که الان ایجاد شده که به نظرم فضای مفیدی هم نیست، و حتما هم گذراست قرار بده. من گمان میکنم اونهایی که مخالف کلیت نظام هستن الان واقعا ترجیح میدن فضا آروم شه، که خیلی زود این فضا آروم خواهد شد، خیلی زود حرف ها مشخص خواهد شد که این کسانی که حتی آقای روحانی و دولتش هم اون گونی که باید شاید در برابر استفاده از عنوان خلیج عربی توسط بعضی از همپیمانان جمهوری اسلامی مثل حزب الله، مثل تلویزیون المنار، مثل سلطان قابوس و دیگران حسادت به خرج دادن، این فضا میخوابه. بعد از اون به نظر میرسه که مخالفین کلیت جمهوری اسلامی حرف خیلی دارن میزنن. واقعیت چمینه که در بین حرفهای آقای ترامپ به خصوص بخشایی که اشاره داشت به عمل کرده است، با من کاری به نیت آقای ترامپ ندارم، ولی حرفای درستی هم در حرفای آقای ترامپ بود که خود ماها داریم میزنیم. و این برخوردی هم که آقای روحانی کرد به نظر میرسه که بیشتر یک مصرف داخلی داشت، چون خارجی‌ها که باور نمی‌کنن که ظرف 3 روز، 5 روز، 10 روز موضع آقای روحانی در برابر سپاه یا در برابر رهبر عوض شده باشه، این بیشتر مصرف داخلی داشته. واکنش‌ها هم مصرف داخلی داره، اما اپوزیسیون خارج از کشور و کسانی که مخالف کلیت نظام هستن به نظر میرسه حرفای ریشه‌ای‌تری دارن که در آینده خواهند گفت.
بله، ممنون آقای واحدی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه باخبر.
موفق باشید.
ادامه این خبرها. ژان‌یو لودریان وزیر خارجه فرانسه روز شنبه در واکنش به سخنان رئیس جمهوری آمریکا درباره توافق هسته‌ای با ایران از دولت آمریکا خواست زمینه‌ساز فسخ برجام نشود. آقای لودریان در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفته که امیدوار است کنگره آمریکا که در قبال فسخ احتمالی توافق هسته‌ای مسئول است این توافق را به خطر نیندازد. روز جمعه پس از سخنان دونالد ترامپ در مورد برجام، رهبران آلمان، فرانسه و بریتانیا در بیانیه‌ای مشترک با تاکید بر شریک بودن در نگرانی آمریکا در مورد برنامه موشکی و اقدامات بی‌ثبات کننده ایران بر پایبندی خود به تعهدات برجام تاکید کردند و نسبت به اقدامات آسیب زننده به توافق هسته‌ای از جمله اعمال دوباره تحریم‌ها هشدار دادند. دونالد ترامپ گفته است که برای اصلاح معایب توافق هسته‌ای با کنگره آمریکا و متحدان این کشور همکاری خواهد کرد، اما تهدید کرده که اگر با همراهی کنگره و متحدان آمریکا راه حلی به دست نیاید به این توافق پایان دهد.
رویترز به نقل از فرماندهان نیروهای پیشمرگی کرد وابسته به اقلیم کردستان گزارش داد که این نیروها هشدار شبه نظامیان شیعه تحت امر دولت عراق برای تخلیه برخی مناطق در اطراف کرکوک را رد کردند. به گزارش رویترز شبه نظامیان شیعه که عمدتاً تحت آموزش ایران شکل گرفتند تا نیمه شب شنبه به پیشمرگی های کرد مهلت داده بودند تا از مناطق مورد اختلاف که به یک فرودگاه نظامی محلی و مناطق نفتی نزدیک است خارج شوند. بنابر گزارش رویترز با گذشت یک ساعت از این ضرب العجل و در بامداد یک شنبه نشانی از درگیری نظامی بین طرفین دیده نشد. اما رویترز از تیراندازی و درگیری‌های محدود در جمعه شب در توس‌خرماتو یک شهر کوچک در استان صلاح الدین خبر داده که جمعیت آن ترکیبی از کردها، ترکمنها و عرب‌هاست. حیدر العبادی نخست وزیر عراق و مقامات اقلیم کردستان گفتند که برای حل اختلافات بین اربیل و بغداد در پی راه حل نظامی نیستند. در همین حال جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا روز شنبه از تلاش آمریکا برای آرام کردن طرفین و تمرکز آنها بر مبارزه با داعش تاکید کرد.
صدیق وسمقی شاعر، نویسنده و عضو دوره اول شورای شهر تهران هنگام بازگشت به ایران برای ساعاتی در فرودگاه از سوی وزارت اطلاعات بازداشت شد. وبسایت سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی با تایید خبر بازداشت صدیق وسمقی گفته است که او در زمان حضور در خارج از کشور به طور غیابی از سوی دادگاه انقلاب به 5 سال حبس محکوم شده بود. به نوشته سهام نیوز، خانم وسمقی در سال 1390 از ایران خارج و در آلمان و سپس سوئد ساکن شد. در سالهای اخیر شماری از فعالین سیاسی و روزنامه‌نگاران ساکن خارج از کشور پس از بازگشت به ایران مورد بازجویی و بازداشت قرار گرفتند.
ببینیم در روزنامه‌های امروز چه خبره و برای همین همراه باشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، موافق باشی با واکنش‌ها به سخنان رئیس جمهوری آمریکا شروع کنیم. چه بازتابی داشته این مسئله در روزنامه‌های امروز؟
روزنامه ایران که روزنامه است نزدیک به دولت امروز به سراغ مردم رفته، یک گزارش میدانی تهیه کرده درباره بازتاب‌ها و واکنش‌های مردم نسبت به سخنان رئیس جمهور آمریکا که به ویژه و به طور خاص درباره ایران بوده. برخی از شهروندان به روزنامه ایران گفتند که تهدیدهای آمریکا واهی هست و برای ایرانیان عادی شده، اما برخی دیگر از شهروندان هم در گفتگو با روزنامه ایران ابراز نگرانی کردند نسبت به تندتر شدن فضای سیاسی و حتی نظامی میان ایران و آمریکا و تاکید کردند که ممکن هست زندگی ایرانیان به لحاظ اقتصادی مشکل تر بشه. برخی از شهروندان دیگر هم اونطوری که روزنامه ایران نوشته تاکید کردند که نگران شدن نسبت به واکنشی که آقای روحانی نشون داده، چرا که به گفته این شهروندان سخنان آقای روحانی هم در واکنش به رئیس جمهور آمریکا تند بوده. روزنامه دیگری که در این باره گزارش داره روزنامه اطلاعات هست، واکنش جهانی به سخنان آقای ترامپ رو در سی تصدیق خودش منتشر کرده، نوشته که خانم فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته برجام یک توافق دو جانبه نیست و هیچ کشوری نمیتونه به اون پایان بده، آمریکا هم نخواهد تونست یک طرف از اون خارج بشه. روزنامه کیهان که همواره منتقد برجام هست امروز در تیتر اصلی نوشته که حالا که به حرف منتقدان برجام رسیدید مسیر رو عوض کنید، خطاب این روزنامه به دولت آقای روحانی هست. روزنامه جهان صنعت هم امروز در تیتر اصلی خودش با فعالان اقتصادی مصاحبه انجام داده و نوشته که اوضاع بدتر نمیشه. البته این روزنامه تاکید کرده از قول فعالان اقتصادی که فعلا اقتصاد ایران خودش به اندازه کافی بحران داره و سیاست‌های دولت بیشتر تاثیر میگذاره، از جمله در بازار ارز تا اظهارات آقای ترامپ. یه گزارش هم این روزنامه داره درباره اینکه غول‌های نفتی حالا بعد از سخنان رئیس جمهور آمریکا در راهی ماندن یا رفتن قرار گرفتن.
روزنامه اعتماد هم از حمایت شماری از نمایندگان مجلس از عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد خبر داده. جزئیات بیشتر رو به همون در این رابطه میگی.
روزنامه اعتماد در این گزارش اشاره کرده که شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نامه‌ای منتشر کردند و در این نامه انتقاد کردند از تعلیق عضویت سپنتا نیکنام عضو شورای شهری است که به دلیل اینکه دیانت ایشون زرتشتی بوده با نامه‌ای که آقای احمد جنتی دبیر شورای نگهبان ابلاغ کرده بود به نهادهای مختلف ایشون از عضویت در این شورا تعلیق شده. حالا نمایندگان تاکید کردند که در مجلس شورای اسلامی به شکل رسمی پیگیر وضعیت این نماینده زرتشتی خواهند شد، چرا که کسی نمیتونه حتی زرتشتیان و سایر ادیان رسمی رو در ایران از مشاغل رسمی به استثنای ریاست جمهوری حذف کنه. یک نکته هم این روزنامه اشاره کرده در این باره که ممکن هست ماجرای آقای سپنتا نیکنام به عنوان عضو زرتشتی شورای شهری است در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم مطرح و بررسی بشه.
روزنامه شهروند از انفجار آی سی یو بیمارستانی در میان دوآب گزارش داده. ماجرای این انفجار چیه؟
روزنامه شهروند نوشته که شامگاه شنبه در بخش آی سی یو بیمارستان فاطمه زهرا در میان دوآب انفجاری رخ داده بر اثر اتصالاتی که اونجا رخ داده بوده و یک بیماری که در آی سی یو در واقع تحت مراقبت ویژه بوده جان خودش رو از دست داده، یک بیمار دیگر به شدت مجروح و دچار سوختگی شده، دو تن از پرسنل بیمارستان هم که خواستن این بیماران رو نجات بدن اونها هم دچار سوختگی شدن، به بیمارستان‌های در ارومیه منتقل شدن. تاکید این روزنامه این هست که باید بخش آی سی یو استاندارد باشه، مراقبت‌های ویژه هست و خودش نباید جایی باشه که منجر بشه به کشته شدن بیمارانی که تحت مراقبت قرار دارن.
در پایانی که روزنامه بهار گزارشی داره درباره قحطی جهانی، شهرام منظور از این قحطی جهانی چیه و چه نکاتی در این گزارش بیان شده؟
روزنامه بهار در این گزارش نوشته که با توجه به خشکسالی و تحولاتی که در وضعیت محیط زیست کره زمین رخ داده، در حال حاضر 1 میلیارد گرسنه در جهان وجود دارند، اما این روزنامه اشاره کرده که این گزارش رو به مناسبت 24 مهر ماه که برابر با 16 اکتبر هست و سالروز جهانی غذاست فراهم کرده. تاکید دیگر این روزنامه این هست که در حال حاضر بنابر آمارهای رسمی حدود 23 میلیون تن دورریز غذا در ایران وجود داره که این یک مصرف بی‌رویه هست، در حالی که چه در ایران و چه در سایر نقاط جهان بسیاری از مردم دچار مشکلات تهیه غذا و دچار سوء تغذیه هستند.
بله، ممنون شهرام که با ما همراه بودی امروز در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم.
شاه سلطان علی خامنه ای یه روزی به پرزیدنت ترامپ گفت چاقوکش بی تجربه. حاج سید علی آقا، این چاقوکش بی تجربه زد تو نخا. وقتی نخا زخمی بشه اعضای بدن فلج میشه. یعنی وقتی سپاه رفت توی لیست دیگه القاعده و حزب الله و حوثی ها و بوکو حرام ها و همه اینها اتوماتیک وار فلج میشن. یعنی بعدش تکلیفتون هم که میدونید که مشخص میشه.
حتی اگر که مجادلات و روابط بین نظام جمهوری اسلامی و ایالات متحده به اوج تشنج خودش رسیده باشه، این که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در قرن 21 خلیج فارس رو خلیج عربی مینامد و از سوی دیگری ملت ایران را ملتی با شکوه و پرتاریخ و تمدن میخونه و اشک تمساح برای اون ملت ایران میریزه، نمودار بیسوادی و ناآگاهی این شخص در مقام ریاست جمهوری آمریکاست.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
گزارش آب و هوا در شهرهای ایران. اهواز با حداکثر دمای 37 درجه سانتیگراد بالای صفر گرم‌ترین و شهر کرد با حداقل دمای 2 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین مرکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. طی امروز و فردا دمای هوا در سواحل دریای خزر حدود 2 تا 6 درجه افزایش خواهد یافت. از اواخر وقت روز دوشنبه اما برای استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، برخی مناطق آذربایجان شرقی و دامنه‌های جنوبی البرز افزایش ابر، کاهش دما، بارش باران، گاهی رعد و برق و وزش باد پیش بینی میشه. در روزهای آینده خلیج فارس هم مواج خواهد.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز شنبه در گفتگو با تلویزیون حکومتی ایران گفت درباره سخنان روز جمعه رئیس جمهوری آمریکا نامه‌ای به کمیسیون نظارت بر برجام خواهد نوشت. ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه روز شنبه در واکنش به سخنان رئیس جمهوری آمریکا درباره توافق هسته‌ای با ایران از دولت آمریکا خواست زمینه‌ساز فسخ برجام نشود. شماری از اعضای ارشد جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا از راهبرد تازه دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در برابر ایران حمایت کردند. این در حالی است که دموکرات‌ها نسبت به این رویکرد تازه موضعی انتقادی گرفتند. رویترز به نقل از فرماندهان نیروهای پیشمرگی کرد وابسته به اقلیم کردستان گزارش داد که این نیروها هشدار شبه نظامیان شیعه تحت امر دولت عراق برای تخلیه برخی مناطق در اطراف کرکوک را رد کردند. صدیقه وسمقی شاعر، نویسنده و عضو دوره اول شورای شهر تهران هنگام بازگشت به کشور در فرودگاه امام خمینی برای ساعتی بازداشت شد. اعضای آکادمی علوم و هنرهای سینما که جوایز اسکار برگزار می‌کند در یک جلسه ویژه رأی به اخراج هاروی واینستن یکی از بزرگترین چهره‌های اسکار داد. آقای واینستن که فیلم‌هایش جوایز اسکار متعددی دریافت کرده متهم به آزار جنسی گسترده بازیگران زن هالیوود است. نیروهای کرد سوری مورد حمایت آمریکا روز شنبه اعلام کردند که آخرین نبرد برای بازپسگیری شهر رقه، پایتخت خودخوانده داعش در جریان است.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان. در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. هفت روز هفته، 24 ساعت شبانه روز، همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است.
تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
امروز بردیا افشین به سراغ تازه های یکی از بزرگترین بازارهای صنعت جهانی موسیقی، بازار بریتانیا رفته و از انبوه تک آهنگ ها و آلبوم ها چند تایی رو انتخاب کرده تا به شما معرفی کنه. ببینیم و بشنویم.
علت مرگ تام پتی هنوز دقیقاً مشخص نیست. پس از درگذشت غیر منتظره او اعلام شده بود این هنرمند برجسته رو ایست قلبی از پا درآورده، اما نشریه اینترنتی و پرمخاطب تی ام زی به گواهی فوت آقای پتی دست پیدا کرده و در اون جلوی علت مرگ نوشته معوق، و این اصطلاح به این معنی است که باید برای یافتن علت مرگ حتما کالبد شکافی صورت بگیره. تام پتی در 66 سالگی درگذشت و بسیاری را متاثر کرد و چهره های برجسته فرهنگ و هنر به این خبر واکنش گسترده‌ای نشون دادند، از جمله هنرمند اسطوره‌ای موسیقی آمریکایی باب دیلن که کمتر درباره چیزی واکنش نشون میده، اما درباره درگذشت تام پتی گفت این خبر او را در هم شکسته. تام پتی آهنگساز، خواننده و نوازنده چندین ساز بود و او را به جرأت میشه از بزرگان تاریخ موسیقی راک به حساب آورد و او به همراه گروهش The Heartbreakers از پیشگامان زیرشاخه از این سبک موسوم به هارتلند راک، یک جور هنر متعهد و نه صرفاً سرگرم کننده، یک جور موسیقی راک صریح و بی‌آرایه که با ترانه های پرمغز و عمیق روایتگر زندگی طبقه های فرودست آمریکایی است و از نظر موسیقایی تحت تأثیر سبکایی است چون راکن رول، بلوز و کانتری. Standing in the shadows, in the good girls, her home with broken hearts. Now I'm free. It's alright. Doing the best you can. Well, it's alright. As long as you lend a hand. تام پتی در کنار فعالیتش طی 4 دهه با گروه هارت بریکرز با گروه‌ها و چهره‌های مختلف بسیاری همکاری کرده بود. او در انتهای دهه 80 میلادی یک ابرگروه را شکل داد به همراه بزرگانی چون باب دیلن، جورج هریسون، جف لین و روی اوربیسون، گروهی با نام تراولینگ ویلبریز، گروهی که در سال 88 و 90 به ترتیب 2 آلبوم بسیار قابل توجه را منتشر کرد و در این بین اولین 1 سال پس از انتشارش در مراسم جوایز موسیقی گرمی به عنوان برترین آلبوم سال در سبک موسیقی راک انتخاب شد. All right, even when push comes to shove.
خب صبحانه با خبر امروز 23 مهر ما هم به پایان رسید. خیلی خیلی ممنون از اینکه در این یک ساعت با ما همراه بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز پاییزی خیلی خوبی داشته باشید.
اما تا لحظاتی دیگه من پروانه وحیدمنش با خبرها همچنان با شما خواهم بود.